سلام به شما که همراه ما هستید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق بندازیم به یکی از چالش‌های همیشگی صنعت پلاستیک، یعنی مشکلات فرایند اکستروژن و البته یه راه حلی که براش هست، مستربچ کمک فرایند یا همون PPA. اطلاعاتی که بررسی میکنیم بیشتر از مستندات فنی شرکت کاوش پلیمر البرز هست در مورد محصولات سری KPA PA خودشون. هدفمون اینه که بفهمیم این PPA اصلا چی هست، چجوری کار میکنه و اگه شما تو این حوزه فعالید یا حتی علاقه‌مندید چطور میتونه روی کار و کیفیت تولیدتون اثر بذاره.
بله دقیقا نکته همینه. خیلی از خب دردسرهایی که تولید کننده ها دارن، مثلا فشار بالای دستگاه یا زبر شدن سطح محصول نهایی، یا اینکه هی مجبورن خط رو نگه دارن، قالب رو تمیز کنن، یا حتی سرعت تولیدشون کمه، ریشش برمیگرده به یک چیز ساده ولی مهم: استحکاک. استحکاک بالا بین پلیمر مذاب و اون فلز داغ دستگاه. این مستربچه‌های کمک فرایند PPA ها در واقع راهکار مهندسی شدن دقیقا برای همین، برای کم کردن این استحکاک.
خب خیلی هم خوب. پس بیایید دقیق تر شیم ببینیم این افزودنی چطور کار میکنه و چه نتیجه ای داره. اول از همه این PPA که میگیم اصلا چی هست؟ تعریفی که تو این منابع هست میگه یه افزودنی تخصصیه برای بهتر کردن فرایند پذیری پلیمرها، به خصوص توی اکستروژن، مثلا تولید فیلم، لوله، ورق یا روکش سیم و کابل.
درسته، ولی یه نکته کلیدی همین اول بگم که فرق اصلیش با چیزایی مثل روان کننده های معمولیه. ببینید PPA قرار نیست خواص شیمیایی خود پلیمر اصلی، مثلا پلی اتیلن شما رو عوض کنه. تمام تمرکزش روی اون سطح تماسه، یعنی دقیقاً جایی که پلیمر مذاب با فلز داغ دستگاه خوب تماس داره. با اثر گذاشتن روی همین سطح تنش‌ها رو کم می‌کنه.
اینجاش خیلی جالب شد. چطور ممکنه یه افزودنی فقط رو سطح اثر بذاره و استکاک رو کم کنه؟ یعنی مکانیزم علمیش چیه؟
خب علم پشتش واقعا جالبه. ببینید این مستربچ‌ها یه جور پلیمرهای خاصی دارن به اسم فلوروپلیمر. شاید اسم PTFE یا ترکیبات VDFHF رو شنیده باشید، شبیه همونایی که تو تفلون و پوشش‌های نچسب هست. کلید ماجرا اینه این فلوروپلیمرها با پلیمر اصلی شما، مثلا پلی‌اتیلن، سازگاری ندارن، یعنی مثل روغن و آب میمونن، دوست ندارن قاطی بشن. حالا تو اون دمای بالای اکستروژن همین ناسازگاری باعث میشه مولکول‌های فلوروپلیمر فرار کنن، از توی توده پلیمر مذاب جدا میشن و کشیده میشن به سمت سطوح فلزی داغ دستگاه، یعنی دیواره سیلندر، سطح ماردون و به خصوص سطوح داخل قالب. اونجا روی سطح فلز یه لایه خیلی خیلی نازک تشکیل میدن، یه لایه داینامیک، نچسب و فوق‌العاده لغزنده، تو مقیاس میکروسکوپی البته. این لایه مثل یه مانع عمل میکنه، نمیذاره پلیمر مذاب اصلی بچسبه به فلز. در نتیجه چی میشه؟ پلیمر به جای اینکه با فلز درگیر بشه خیلی راحت روی این لایه سر میخوره، جریان پیدا میکنه.
عجب.
ولی خب در سطح مولکولی. پس ریشه مشکل یعنی استکاک و چسبندگی رو هدف میگیره.
چه جالب. پس با یه جور بازی شیمیایی و فیزیکی سطح دستگاه رو نچسب و لغزنده میکنه برای پلیمر اصلی. خیلی هوشمندانه به نظر میاد. حالا این PPA ها همه شبیه همن یا انواع مختلفی دارن؟
نه انواع مختلف دارن که خب بسته به نیاز باید انتخاب بشن. یه دسته‌بندی مهم بر اساس اون پلیمر پایه یا حاملی هست که فلوروپلیمر توش پخش شده. این حامل باید با پلیمر اصلی شما سازگار باشه دیگه. مثلا توی این مستنداتی که داریم کاوش پلیمر دو تا گرید اصلی معرفی کرده. یکی KPA P100 هست که پایه پلی‌اتیلن داره. برای انواع پلی‌اتیلن ها مثل LLDPE، LDPE، HDPE خوبه. یکی هم KPA P100 هست که پایه‌اش پلی‌پروپیلنه، برای کار با PP و کوپلیمرهاش. یه دسته‌بندی دیگه هم میتونه بر اساس نوع خود اون فلوروپلیمر فعال باشه. انواع مختلفی هست. هر کدوم ممکنه برای گریدهای خاصی از پلیمر اصلی بهتر جواب بده، یا مثلا باعث بشه اون لایه اولیه سریع‌تر تشکیل بشه. به اون زمان اولیه میگن کوتینگ تایم. اگه بخوایم اجزای اصلیش رو بگیم معمولا ایناست: اول همون پلیمر حامل، مثلا پی ای یا پی پی. دوم ماده فعال اصلی که همون فلوروپلیمرها هستن. و سوم گاهی اوقات تو فرمولهای پیشرفته تر ممکنه یه سری افزودنی‌های کمکی هم باشه، برای پایداری حرارتی بهتر یا کمک به مهاجرت سریع‌تر فلوروپلیمر. یه نکته خیلی مهم که این مستندات هم روش تاکید دارن کیفیت خود فلوروپلیمره. باید با کیفیت باشه، چون اگه کیفیتش پایین باشه ممکنه خوب پخش نشه یا حتی روی شفافیت محصول نهایی مثلا فیلم یا خواص مکانیکیش اثر بد بذاره. خب حالا که فهمیدیم چطور کار میکنه و انواعش چیه، میرسیم به سوال اصلی: چرا یه تولید کننده باید اصلا از پی پی ای استفاده کنه؟ چه فایده ای داره؟
یعنی به زبون ساده تر مزایای ملموسش چیه؟ هم فنی هم اقتصادی؟
سوال کلیدی همینه. توی این منابع یه مقایسه خوبی هست. بیایید چند تا از مهمترین مزایا رو بگیم و ببینیم چطور یه ویژگی فنی به یه نتیجه اقتصادی وصل میشه.
حذف یا کاهش شدید پدیده شکست مذاب یا ملت فرکچر و اون زبری سطح.
حتما دیدید گاهی سطح فیلم ها یا لوله ها یه حالت موجدار یا به اصطلاح پوست کوسه‌ای میگیره. این همون شکست مذابه، ناشی از تنش بالاست. PPA با کم کردن استحکاک این تنش رو کم میکنه. سطح محصول صاف و یک دست میشه. نتیجه تجاریش چیه؟
کیفیت ظاهری بهتر محصول.
دقیقاً. کیفیت بالاتر یعنی رضایت مشتری بیشتر، مرجویی کمتر.
کاهش فشار و دمای فرایند. خب وقتی استحکاک کمه، پلیمر راحت‌تر تو اکسترودر حرکت میکنه.
یعنی دستگاه با فشار کمتری کار میکنه. حتی گاهی میشه دما رو هم یکم آورد پایین. نتیجه تجاریش؟
مصرف برق کمتر؟
بله، کاهش مصرف انرژی که مستقیم تو هزینه تمام شده هست. به علاوه عمر تجهیزات هم بیشتر میشه چون فشار کمتری تحمل میکنن.
تمیز موندن قالب و کاهش مشکل جول. اون تجمع پلیمر سوخته دور لبه‌های قالب که هم رو محصول خط میندازه، هم باعث میشه خط رو متوقف کنن برای تمیزکاری.
PPA با اون لایه نچسب این تجمع رو خیلی خیلی کم میکنه. نتیجه تجاریش؟
توقف کمتر خط تولید.
آفرین، کاهش یا حذف توقفات ناخواسته خط. یعنی زمان تولید مفید بیشتر و بهره‌وری بالاتر.
افزایش خروجی یا توان تولید. چون پلیمر روانتر حرکت میکنه و مشکلاتی مثل شکست مذاب یا فشار بالا کمتر محدودیت ایجاد میکنن. اغلب میشه سرعت خط تولید رو برد بالا. نتیجه تجاریش واضحه: ظرفیت تولید بیشتر، سوداوری بالقوه بیشتر، بدون نیاز به خرید ماشین جدید لزوماً. و پنجم، یه مزیت خیلی جالب و استراتژیک: امکان استفاده از رزین‌های با MFI پایین‌تر.
MFI یا شاخص جریان مذاب، خب نشون دهنده روانی پلیمره. MFI پایین یعنی پلیمر غلیظ‌تره، سخت‌تر جریان پیدا می‌کنه، ولی معمولاً خواص مکانیکی بهتری داره، مثل استحکام، مقاومت ضربه. PPA چون فرایند رو راحت می‌کنه، به شما اجازه میده از این پلیمرای قوی‌تر که شاید قبلاً کار باشون سخت بود، راحت‌تر استفاده کنین. نتیجه تجاری؟
انعطاف‌پذیری بیشتر تو انتخاب مواد اولیه؟
دقیقاً. و قابلیت تولید محصولاتی با عملکرد فنی بهتر. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، PPA مستقیما روی چند تا چیز اثر میذاره: کاهش هزینه‌ها، هم انرژی، هم نگهداری، هم ضایعات،
افزایش راندمان و ظرفیت تولید و البته بهتر شدن کیفیت و ظاهر محصول نهایی. اینا واقعا مزیت‌های مهمی هستن، مخصوصا تو بازار رقابتی الان. حالا این PPA ها بیشتر تو چه صنایعی به کار میان؟
کاربردشون خیلی وسیعه. تقریبا هر جا اکستروژن پلی آلفین ها، یعنی پلی اتیلن و پلی پروپیلن و حتی بعضی پلیمرهای دیگه هست، میتونه مفید باشه. توی این مستندات به اینا اشاره شده: صنعت فیلم، دمشی یا بادی خیلی رایجه برای فیلم های بسته‌بندی نازک و شفاف. هم زبری رو میگیره، هم سرعت تولید رو میبره بالا. تولید لوله و پروفیل، هم برای کیفیت سطح لوله های پی ای و حتی پی وی سی، هم برای ثبات ابعادی بهتر پروفیل ها. صنعت سیم و کابل، برای روکشتهی بهتر سیمها و سطح براق‌تر و یک دستر کابل نهایی. تولید الیاف و نخ کمک میکنه مذاب راحت‌تر بره تا بشه الیاف نازک‌تر تولید کرد و تولید ورق و شیت برای داشتن ورق‌های صاف و بی‌نقص که مثلا بعداً تو ترموفورمینگ استفاده میشن.
پس واقعاً طیف وسیعی رو پوشش میده. حالا که اینقدر از مزایا و کاربردهاش گفتیم، بعد نیست یه نگاه کوتاه هم به پشت صحنه بندازیم. این مستر بچه های پی پی ای مثلا تو شرکتی مثل کاوش پلیمر چطور تولید میشن؟ فرایند ساختشون نکته خاصی داره؟
آره، نکات جالبی تو توضیحات تولیدشون هست. خلاصه بگم چند تا مرحله کلیدی داره. اول، انتخاب دقیق مواد اولیه. این خیلی مهمه. هم نوع و کیفیت فلوروپلیمر، همون پلیمر حاملی که اینو نگه می‌داره، باید با دقت انتخاب بشن. اندازه زهرات فلوروپلیمر هم کنترل میشه. دوم، طراحی فرمولاسیون. اینجاست که دانش فنی مهمه. درصد دقیق فلوروپلیمر و افزودنی‌های دیگه. سوم، مرحله تولید کنسانتره یا همون مستر بچ. این معمولاً با اکسترودرهای دومارپیچه انجام میشه که قدرت میکس کردن خیلی بالایی دارن. هدف اصلی توی این مرحله پخش کردن یا دیسپرشن کاملا یک نواخت زهوات ریز فلوروپلیمر توی اون پلیمر حامله. این یک نواختی پخش شاید مهمترین فاکتور تو کیفیت نهایی پی پی ای باشه. اگه ذرات کلوخه بمونن یا خوب پخش نشن، اون لایه یک نواخت روی دستگاه شما تشکیل نمیشه و خب پی پی ای درست کار نمیکنه. چهارم هم کنترل کیفیت. محصول نهایی باید تست بشه، تست MFI، پایداری حرارتی و مهمتر از همه یه تست عملیاتی تو شرایط شبیه سازی شده اکستروژن تا مطمئن بشن کارش رو درست انجام میده.
پس کیفیت ساخت خود مستر بچ، مخصوصا اون پخش یک نواخت، خیلی مهمه. این نشون میده فقط مخلوط کردن کافی نیست. خب موقع استفاده از PPA نکته خاصی هست که باید حواسمون باشه؟ چالش یا مشکل رایجی داره؟
بیشتر از این که بگیم چالش یا مشکل، دو تا نکته عملکردی مهم هست که باید در نظر گرفت. توی مستندات هم اومده. یکی زمان لازم برای پوشش دهی اولیه یا همون کوتینگ تایم. گفتیم PPA باید اول اون لایه لغزنده رو بسازه. این فوری نیست. بسته به شرایط فرایند، نوع پلیمر، سرعت خط، دما، حتی شکل دستگاه، معمولا بین یک تا دو ساعت طول میکشه تا این پوشش کامل بشه و پی پی ای به حد اکثر کاراییش برسه. یعنی تو یکی دو ساعت اول که شروع به استفاده میکنید، شاید هنوز تمام فایدهش رو نبینید. باید صبر کرد تا لایه تشکیل بشه. بعدش عملکردش پایدار میشه.
آها، پس یه زمان اولیه‌ای لازم داره.
بله. و نقطه دوم اهمیت سازگاریه. اینم خیلی مهمه. باید حتما گرید درست پی پی ای رو انتخاب کنید. یعنی اگه با پلی اتیلن کار میکنید، پی پی ای با پایه پلی اتیلن مثل همون ایسد. اگه با پلی پروپولن، پایه پی پی مثل پیسد. استفاده از گرید نامناسب یا کارایی رو کم میکنه یا اصلا اثر نداره. پس دو نکته کلیدی. اول کمی صبر اول کار. دوم انتخاب دقیق گرید پی پی ای. در مورد نگهداری این مواد چطور؟ شرایط خاصی میخواد؟
توصیه‌های نگهداریش خب همون چیزهای استاندارده که برای بیشتر مستر بچه‌ها است. یعنی تو بسته‌بندی اصلی خودش که معمولاً کیسه‌های مقاوم به رطوبت نگهداری بشه. جاش باید خشک و خنک باشه، دور از نور مستقیم آفتاب و گرما. اینطوری هم خواصش حفظ میشه، هم از کلوخه شدن دانه‌ها جلوگیری میشه.
و میرسیم به بحث تولید کننده و قیمت. منبع شرکت کاوش پلیمر البرز رو معرفی کرده برای این گریدهای PPA PP. چه نکته‌ای در مورد تولید کننده و عوامل مؤثر روی قیمت میتونیم از این اطلاعات بگیریم؟ نکته‌ای که به چشم میاد تأکید است که روی دانش فنی و کیفیت مواد اولیه و عملکرد اثبات شده محصولات تو شرایط واقعی صنعت میشه. این یعنی تولید PPA خوب کار تخصصیه. در مورد عوامل مؤثر روی قیمت چند تا چیز اصلی هست. اول و مهمتر از همه، نوع، کیفیت و غلظت اون فلوروپلیمر. این ماده فعال خب گرونترین بخش فرمولاسیون معمولاً. هرچی کیفیتش بالاتر یا غلظتش بیشتر باشه قیمت بالاتر میره.
قیمت پلیمر حامل یعنی همون PE یا PP، قیمت جهانی اینا نوسان داره و مستقیم روی قیمت نهایی PPA اثر میذاره.
سوم هم حجم خرید. مثل خیلی چیزای دیگه خرید عمده معمولاً قیمت واحد رو برای خریدار کمتر میکنه.
بسیار خوب. فکر کنم تصویر کاملی از PPA به دست آوردیم. آخر این مستندات یه بخش سوالات متداولم هست. بیا چند تا نکته کلیدیشو سری مرور کنیم که چیزی جا نیفتاده باشه. یکی تأکید دوباره رو فرق PPA با روانکننده های سنتی بود. PPA روی سطح فلزی دستگاه کار میکنه، لایه میسازه. روانکننده ها معمولا تو خود توده پلیمر مذاب اثر میذارن. سوال دیگه در مورد اثرش رو شفافیت فیلم بود. جواب این بود که گریدهای با کیفیت مثل سری KPA پا جوری طراحی شدن که اثر منفی محسوسی رو شفافیت نداشته باشن، مخصوصا تو فیلم های نازک. و نکته آخر در مورد اون زمان پوشش‌دهی اولیه یکی دو ساعته بود که خب تأکید شده این یه عدد ثابتی نیست و بسته به شرایط خط تولید شما میتونه کمی فرق کنه. مهم اینه که این دوره گذار رو در نظر بگیریم. عالی بود. فکر میکنم این بررسی نشون داد که مستر بچ کمک فرایند یا PPA میتونه یه ابزار خیلی کارآمد باشه برای تولید کننده های صنعت پلاستیک، مخصوصا اونایی که با چالش های اکستروژن درگیرن و دنبال راهی برای بهبود کیفیت، افزایش راندمان و کنترل هزینه ها هستن.
دقیقاً همینطوره. و شاید مهمترین پیامش این باشه که PPA فقط یه افزودنی ساده نیست که بریزیم تو مواد، بلکه یه راهکار مهندسی شده است. برای همین فقط استفاده کردنش مهم نیست. انتخاب گرید صحیح پایه PE برای PE، پایه PP برای PP و استفاده از مقدار یا دوز مصرف مناسب که معمولاً خود تولید کننده PPA بر اساس شرایط شما پیشنهاد میده، کلید اصلی برای رسیدن به اون نتایج بهینه است. و حالا یه سوال نهایی برای شما که گوش دادید. یکی از نکات جالب این بود که PPA اجازه میده از پلیمرهایی با MFI پایین‌تر استفاده کنید. پلیمرهایی که قوی‌ترن ولی فرایندشون سخت‌تره. حالا یکم به این فکر کنید. این قابلیت که بتونید راحت‌تر با مواد اولیه قوی‌تر کار کنید، چه درهای جدیدی رو برای نوآوری تو محصولات شما باز می‌کنه؟
چه ویژگی‌های جدید یا بهتری رو میتونید تو محصولات فعلیتون ایجاد کنید که شاید قبلا فکر میکردید به خاطر محدودیت‌های فرایندی ممکن نیست یا خیلی سخته؟ از اینکه وقت گذاشتید و در این بررسی دقیق همراه ما بودید سپاسگزاریم.